आशाजी राठियो।
سلام و صبح پنجشنبه تان بخیر و یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر. 164 مهاجر افغان پس از چند روز بازداشت در ایالت پنجاب و اسلام آباد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان دیروز بازگردانده شدند. این افراد از ولایت های مختلفند و به مناطقشان فرستاده شدند. بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از آن شدت گرفت که کابینه حکومت پاکستان ماه گذشته تصمیم گرفت کارت های مهاجرت پی او آر افغان ها را تمدید نکند. با گفته مقامات طالبان، پاکستان تنها در سال جاری نزدیک به 190 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. مارک کارنی صدر اعظم کانادا گفته است این کشور در سپتامبر 2025 کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مشروط به برگزاری انتخابات بدون حضور حماس و تشکیل دولت خلع سلاح شده. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسند. این تصمیم با هماهنگی بریتانیا و فرانسه و در واکنش به بحران غزه اتخاذ شده است. اسرائیل با انتقاد از این اقدام آن را پاداش برای حماس خوانده است. کانادا تاکید کرده که از راه حل دو کشوری حمایت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته از اول آگست تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از هند و جریمه دیگر بر این کشور به دلیل خرید نفت و سلاح از روسیه وضع می شود. همچنین تعرفه 50% بر محصولات نیمه تمام مصر نیز از پنجشنبه اجرا می شود. هند در واکنش اعلام کرده در حال بررسی این تصمیم است. تحلیلگران می گویند این اقدام می تواند مذاکرات تجاری میان دو کشور را تهدید کند. از سوی دیگر پاکستان گفته با آمریکا به توافق تجاری رسیده که بر اساس آن تعرفه واردات کالاهای پاکستانی به آمریکا کاهش خواهد یافت. و از تعرفه‌های آمریکا بر برزیل بشنویم که ایالات متحده از هفته آینده تعرفه واردات بر کالاهای برزیلی را 40% افزایش می‌دهد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دلیل این اقدام را تهدید سیاست‌های برزیل علیه امنیت و منافع آمریکا عنوان کرده است. آب مالتا و تیاره‌های غیر نظامی از تعرفه معافند. و از کرکت شپگیزه بشنویم که آخرین بازی دهمین فصل لیگ شپگیزه امروز ساعت 10 صبح میان تیم‌های آمون هنگان و مس عینک برگزار میشه. رحمان الله گربز و عظمت الله عمرزه چهره‌های شاخص این دیدارند. فروش تکت ها از ساعت 7 تا 10 صبح انجام میشه. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. یه هم فهرست مطالب ما. یک سازمان حمایت از رسانه ها گفته طالبان مانع فعالیت مستقل رسانه ای شدند. خبرنگاران چی میگویند؟ از یکی از آنان بشنویم.
سانسورا به حد بالاست که هیچ چیز بدون گپ از یا گفتنش مردم ها نه حق گپ زدن میتونن نه گپ خود گفتن میتونن.
در جهان، کانادا بعد از فرانسه و بریتانیا اعلام کرد کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. اسرائیل واکنش نشان داده بیشتر به شما میگوییم. و همچنین آیا فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زمینه قاچاق انسان را بیشتر از گذشته فراهم کرده؟
فکر بگو که قاچاق برا انسان‌ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنن که اینی بیشتری توی داتا اینا.
گزارش مفصل در همین مجله خبری از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رسانه ها ستون فقرات یک جامعه آزاد به شمار میرن، اما صدای خبرنگاران در افغانستان روز به روز خاموشتر میشن. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان هشدار داده که بازداشت‌ها، تهدیدها و محدودیت‌های تازه‌ای که از سوی حکومت طالبان بر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعمال می‌شه، راه را برای فعالیت مستقل رسانه‌ها سخت‌تر و خطرناک‌تر کرده. این نهاد با ابراز نگرانی جدی از طالبان خواسته تا هر چه زودتر دست از بازداشت و فشار بردارند و به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارند. در مقابل ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته رسانه‌ها باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کار کنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی از بازداشت‌ها، تهدیدات و محدودیت‌های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان می‌گوید که این وضعیت موانعی جدی را در برابر فعالیت‌های مستقل رسانه‌ای در این کشور به وجود آورده است. این سازمان روز چهارشنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای گفته که نوید احمد اصغری و مشتاق احمد حلیمی فعالان رسانه‌ای به اتهام ترجمه و دوبله سریال‌های خارجی بازداشت شدند و تا کنون هیچ اطلاعی درباره سرنوشت آنان در دست نیست. اعلامیه افزوده که همچنان شماری از خبرنگاران در ولایت‌های کابل، لوگر و خوست تهدید شدند. این سازمان این برخوردها را مغایر با ارزش‌های حقوق بشری، تعهدات ملی و بین المللی افغانستان و آزادی بیان دانسته است. در ادامه آمده که رسانه ها چشم بینای جامعه اند و اعمال سانسور و فشار بر آنها به منزله نادیده گرفتن حقوق بنیادین مردم است. این سازمان از حکومت طالبان خواسته است تا خبرنگاران بازداشت شده را بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد بسازد، زمینه فعالیت های مستقل و امن را برای خبرنگاران فراهم کند و به آزادی بیان احترام گذاشته و به محدود ها علیه رسانه ها پایان دهد. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که فعالیت های رسانه‌ای باید بر اساس ارزش های اسلامی، منافع ملی و اصول مسلکی انجام شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 جولای گزارش داده که او در نشست زیر نام مبارزه مطبوعاتی، راهکار و دیپلماسی در کابل با تشریع ابعاد اساسی پالیسی مطبوعاتی، تعامل رسانه‌ای و سیاست خارجی حکومت طالبان و خودداری از تعبیرهای درست و رفتارهای احساساتی، نشان دادن بردباری و شکیبایی، تقویت اندیشه وحدت ملی و رعایت درک سیاسی در عرصه رسانه‌ای تاکید کرده است. در این میان شماری از خبرنگاران میگویند محدودیت‌ها بر رسانه‌ها از سوی حکومت طالبان اخیراً افزایش یافته است. یکی از آنان در ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
سانسور به حد بالاست که هیچ چیز بدون گپ از یا گفتنش مردم اول نه حق گپ زدن میتونن، نه گپ خود گفتن میتونن. دیگه حقایق بیان نمیشه، همه دستورات از طرف خودشون داده میشه، یا امر بالمعروف یا استخبارات یا پلیس یا باید دقت رسانه باشه و بگرده و کس مخالف از یا گپ نزنه و حال کلش از تحت حاکمیت تزمی است. در جایی که انفجار میشه، انتحار میشه، کس حق نداره که تصویر بگیره.
گفتنی است که حکومت طالبان پیش از این بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده، اما یک روز پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که در 3 هفته اخیر حداقل 7 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در کابل و یک ولایت دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه این مرکز آمده که این بازداشت‌ها توسط استخبارات طالبان و ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان صورت گرفته و شامل اتهامات چون برگزاری ورکشاپ برای دختران، هم کاری تکنیکی با رسانه‌های خارجی و ترجمه سریال‌های غربی اند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی این اقدامات را برخلاف اصول بین المللی دانسته و بازداشت‌ها را تهدید جدی برای آزادی بیان و مسئولیت خبرنگاران عنوان کرده، افزوده که هم‌اکنون دست کم 15 خبرنگار در قید طالبان به سر می‌برند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته افغانستان یکی از بدترین کشورها برای حقوق زنان است، جایی که طالبان تا حال دست کم 80 فرمان برای محدود کردن زنان صادر کردند. از طرف دیگر زنانی که هنوز صدایشان خاموش نشده میگن در این چند سال چقدر سنگینی کشیدن. شرح بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان روز به روز گسترش می‌یابد، بخش زنان سازمان ملل متحد یا یو ان وومن می‌گوید که افغانستان کشوری است که از نظر حقوق زنان با جدی‌ترین بحران مواجه است و مبارزه برای فرصت‌های برابر برای آنان روز به روز دشوارتر می‌شود. این سازمان در گزارشی به مناسبت سال روز ماموریت 15 ساله خود گفته است که طالبان حاکم در این کشور حداقل 80 فرمان برای محدود ساختن زنان صادر کردند. در این گزارش که روز سه‌شنبه 29 جولای منتشر شده آمده است که افغانستان پس از یمن دومین کشوری در جهان است که بلندترین سطح نابرابری جنسیتی در آن وجود دارد. یون وومن گفته است که در حال حاضر از هر 10 زن و دختر در جهان یکی در فقر شدید زندگی می کند و اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، جهان حتی تا 137 سال آینده نیز نمی تواند نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان را خاتمه دهد. در این گزارش همچنان آمده است که در یک دهه گذشته شمار زنانی که در مناطق نزدیک به درگیری ها زندگی می کنند و در معرض خطرات شدید گرسنگی، سوء تغذیه، ناامنی غذایی و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار دارند، دو برابر شده است. همزمان شماره از زنان و فعالان حقوق زن نیز می گویند که در 4 سال گذشته زنان افغان رنج های سختی را متحمل شدند. زن در کابل که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. این نقض آشکار و گسترده حقوق بشری زندگی میلیون ها نفر را به تباهی کشانده و آینده کشور را با خطر فروپاشی فرهنگی و اجتماعی مواجه ساخته است.
شماره از فعالان حقوق زن نیز از وضعیت کنونی زنان افغانستان نگرانند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا فشارهای عملی بر طالبان را افزایش دهند. واشمتوخی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت که طالبان نه تنها محدودیت‌های شدید را بر زنان وضع کرده، بلکه مراجعی را که صدای زنان در آن شنیده می‌شود را نیز بستند.
د طالبانو د بیا وکمنی څخه وروسته په افغانستان کې د
وضعیت حقوق زنان پس از رویکار آمدن دوباره طالبان وخیم شده است. تمام نهادهای ایجاد شده برای حقوق زنان یا تعطیل شده و یا هم فعالیت‌هایشان متوقف شده است. سطح خشونت‌های فیزیکی، روانی و جنسی افزایش یافته است. زنان اکنون نه تنها با کمبود حمایت اجتماعی و حقوقی مواجه هستند، بلکه در صورت گزارش خشونت‌ها با تهدیدات جدی نیز مواجه می‌شوند.
ترنم سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن می گوید:
4 سال تمام است که این گروه زنان را در خانه هایشان حبس کردند و همه روزه ما شاهد ظلم و ستم بر زن و مرد افغانستان هستیم. کوچ های اجباری، مهاجرت های اجباری، فقر و بیکاری، زندان هایی که پر شده از مردم بیگناه و می بینیم حتی در این چند روز هم که زنان و دختران را از سطح شهر کابل جمع می کنند.
زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد بیانیه تازه یو ان وومن پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. در حالی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 آنان افزون بر وضع محدودیت های گسترده دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب لا پندون ها بستند و همچنین زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز باز داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مارک کارنی صدر اعظم کانادا اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر فلسطین را به عنوان یک کشور به رسمیت خواهد شناخت. این تازه ترین مورد مجموعه از تصمیم های کشورهای غربی است که در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه بر اثر عملیات اسرائیل اتخاذ می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه در جلسه با اعضای کابینه برای بررسی وضعیت وخیم غزه برگزار کرد و گفت این اقدام پس از گفتگو با صدر اعظم بریتانیا کیر استارمر که روز سه‌شنبه اعلام مشابهی داشت اتخاذ شده. صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک در غزه انجام دهد. با گزارش اسوشیتد پرس، رهبران جهان تحت فشار فزاینده برای رسمیت دادن به کشور فلسطین قرار گرفتند. در حالی که گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از گرسنگی فلسطینی‌ها در غزه طی روزهای اخیر احساسات جهانی را برانگیخته. صدر اعظم کانادا نیز در همین باره گفت سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. اسرائیل در واکنش به تصمیم صدر اعظم کانادا آن را رد کرد و گفت که این پاداش برای گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود. وزارت خارجه اسرائیل صبح پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تغییر موضع دولت کانادا در این زمان پاداش برای حماس است و به تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و ایجاد چارچوب برای آزادی گروگان‌ها آسیب می‌زند. این در حال است که مارک کارنی تأکید کرده است تصمیم دولت کانادا منوط به برگزاری انتخابات سراسری از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 2026 است. انتخاباتی که در آن حماس هیچ نقش نداشته باشد و کشور فلسطین نیز خلع سلاح شود. او در این حال گفت که به هیچ وجه قصد ندارد بزرگی این ماموریت را دست کم بگیرد. صدر اعظم کانادا با از آن به اینکه این اتفاق در کوتاه مدت امکان پذیر نیست اعلام کرد که کانادا با تلاش‌های سایر کشورها برای حفظ امکان راه حل دو کشوری پیوسته است. آقای کارنی تصریح کرد تا پیش از ایجاد یک کشور دموکراتیک و قابل دوام باید اتفاقات زیاد رخ دهد. فشار برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین پس از آن افزایش یافت که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد کشورش در ماه سپتامبر با عنوان نخستین قدرت بزرگ غربی کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. بیش از 140 کشور از جمله حدود 12 کشور اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. تصمیم هفته گذشته ماکرون فرانسه را به نخستین کشور عضو گروه 7 و بزرگترین کشور اروپایی تبدیل کرد که چنین گام برمی‌دارد. وزرای خارجه 15 کشور غربی نیز پس از یک کنفرانس 3 روزه در سازمان ملل با صدور بیانیه مشترک از دیگر کشورهای جهان خواستند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گام بردارند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیش از 60,000 فلسطینی در جریان جنگ کشته شدند. حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه که در واکنش به حمله 7 اکتبر 2023 حماس و متحدانش به جنوب اسرائیل آغاز شد، مناطق وسیع از غزه را ویران، حدود 90% از جمعیت آن را آواره کرده و به یک بحران انسانی فاجعه بار دامن زده است.
بیشتر از خبر
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به وبسایت چند رسانه ما آزادی رادیو نقطه کام. 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان بود. فقر، بیکاری و ناامنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زمینه قاچاق انسان را بیش از گذشته فراهم کرده. برخی قربانیان میگن به دلیل نبود راه دیگر زندگیشان را به دست قاچاقبران سپردند. فعالان حقوق بشر هم از نبود نهادهای حمایتی و افزایش میل به مهاجرت ابراز نگرانی کردند. گزارش سنا کاکر را بشنوید که با این صدا آغاز میشه.
فکر بگو که قاچاقبرا انسان ها را مثل حیوانات، مثل اجناس دکان خرید و فروش میکنن که این بیشتری توی دتایمه.
این یکی از قربانیان قاچاق انسان است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید نظامی پیشین در جمهوری مخلوع بوده و به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی مجبور به انتخاب راه پرخطر و غیر قانونی شد. او میگوید سفرش را در سال 2021 میلادی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از نیمروز آغاز کرد و مسیر پاکستان، ایران و ترکیه را طی کرد و پس از ترکیه تلاش کرد از راه‌های مختلف از جمله یونان، بلغاریا، رومانیا وارد اروپا شود اما موفق نشد. در مورد مشکلاتی که در این را دیده است میگوید
روزهای سختی را که من زیاد دیدم، یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت، شکنجه علت کرد، دستم را گرفت، میده کرد، در قفس گرگ انداخت، سرم یک ماشینی ها ویلا میکرد.
این قربانی قاچاق که 7 ماه در دست قاچاقبران انسان بود میگوید اگرچه خودش توانست از طریق آبهای مدیترانه به کشورهای آفریقایی و بعد به اروپا برسد، اما در این مسیر پرخطر خیلی از همراهانشان جان خود را نیز از دست دادند.
بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، گوشت که از کفته میکشی به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه. چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپور شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است.
این شخص در ادامه صحبت‌هایش در خطاب به جوانانی که در فکر انتخاب این راه پرخطرند گفت که آگاهی و انتخاب آگاهانه می‌تواند از فاجعه‌های انسانی جلوگیری کند و جوانان باید به جای این راه‌های مرگبار به دنبال گزینه‌های امن‌تر و قانونی باشند. یا قربانی دیگر قاچاق انسان که 23 سال است و او نیز نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود می‌گوید او به دلیل بیکاری و نبود فرصت‌های لازم در افغانستان تلاش کرده از راه‌های غیرقانونی و به کمک قاچاقبران انسانی به اروپا برود، اما موفق نشد و دوباره به افغانستان بازگردانده شد. او نیز به جوانان پیام مشابه دارد.
این قسم است که تو زندگی خود پنجا میکنی، اگر رسید رسید خوب، اگر نرسیدی شاید یک ضرر برای تو برسه که زندگی تا پیش برده نتانی. قسمی که یک از دوستای ما بود و سیکل که پای خود کس در میرو از دست داد و حال کس بیچاره مایوب است و نمیتانه بگرده. پس پیام ما از با کل جوان و با کل یکی که هیچ وقت رای قاچاق انتخاب نکنن.
این در حال است که روز چهارشنبه 3 جولای مصادف با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است که به هدف افزایش آگاهی در مورد وضعیت قربانیان قاچاق انسان و ترویج و حمایت از حقوق آنان گرامی داشته می شود. قاچاق انسان به تجارت انسان گفته می شود که بیشتر به هدف بردگی جنسی، کار اجباری و سوء استفاده تجاری جنسی برای قاچاقبران یا افراد دیگر صورت می گیرد. در این حال عبور کردن فرد از مرز یک کشور به صورت غیر مجاز با رضایت یا بدون رضایت فرد از سوی قاچاقبران انسان نیز نوع از قاچاق انسان یا مهاجرت غیر قانونی شمرده می شود. اداره سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم یا UNODC روز سه‌شنبه 29 جولای در صفحه ایکس خود خواهان همکاری‌ها و تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به قاچاق انسان در افغانستان از طریق توانمندسازی جوامع با تمرکز بر پیشگیری و حمایت از قربانیان شده است. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، با حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی افغان‌ها به دلایل آنچه که از جمله مشکلات امنیتی و همچنان افزایش بیکاری و فقر خوانده شده، بیشتر شده و به گفته این سازمان این موارد زمینه را برای قاچاق انسان فراهم ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز به تاریخ 25 جولای در یک گزارش تازه منتشر شده اش گفته است که روند ورود غیرقانونی افغانها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس معلومات این اداره 42% از مجموعه مهاجران غیرقانونی که در سال 2024 از مسیرهای زمینی یا دریایی به طور غیرقانونی وارد اروپا شدند شهروندان افغانستان بودند. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع دلایل افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و قاچاق انسان در افغانستان را چنین بیان می‌کند.
پس از تسلط طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار بدتر و بدتر شد. نظام های حمایتی از کودکان و از زنان کاملا از میان رفته و این دو گروه است که بسیار به قاچاق آسیب پذیر است متاسفانه. و در کنار از او تمایل جوانان و جوانان به مهاجرت از بیرون از کشور که یک زمینه را برای قاچاقچی ها فراهم میکنه. تمام این موارد متاسفانه یک وضعیت بد قرار داده و تأثیر میتونه داشته باشه بر افزایش قاچاق انسان.
او میگوید در شرایط فعلی افغانستان حمایت از قربانیان قاچاق انسان به دلیل عدم دسترسی مناسب به رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی خیلی دشوار است و یگانه راه آن مستندسازی این واقعات تا حد ممکن توسط مدافعان حقوق بشر در داخل افغانستان است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد از سال 2020 تا 2023 بیش از 200 هزار قربانی قاچاق انسان در سطح جهان شناسایی شدند، اما به گفته این سازمان این تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد و شمار موارد گزارش نشده بسیار بیشتر از این برآورد می‌شود. کارشناسان مسائل حقوقی می‌گویند نبود قانون اساسی در افغانستان این کشور را به یک بستر مساعد برای قاچاق انسان مبدل ساخته است. حکمت الله حکمت در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید:
اوز چپ افغانستان که در اسلامی امارت،
حالا که در افغانستان خلای قانون موجود است و قوانین مشخص در مورد قاچاق انسان و جنایات مرتبط با آن وجود ندارد، پس نبود توافقنامه‌های بین‌المللی و مکانیزم‌های مشخص برای مبارزه با این پدیده در منطقه باعث این می‌شود که یک بستر مناسب را برای قاچاق انسان فراهم کند.
داسیما لا هم د قاچاق لپاره یو مساعد بستر دی.
خواستیم در مورد وضعیت فعلی قاچاق انسان در افغانستان از حکومت طالبان بپرسیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی آنان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته برای جلوگیری از قاچاق انسان فرمانی صادر کرده است. بر اساس این فرمان وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند که این محاکم بدن آنها را بار اول به یک سال زندان، در صورت تکرار دو سال و بار سوم به سه سال زندان محکوم کنند. در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی دهی عمومی در این مورد تاکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخله آنان تحویل دهد. روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان در سال 2013 سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نامگذاری شد تا به معضل جهانی قاچاق انسان رسیدگی کرده و اقدامات لازم برای مبارزه با آن را تشویق کند. شعار امسال این روز قاچاق انسان جرم سازمان یافته است و بهره‌کشی پایان دهید و نقش حیاتی نیروهای امنیتی و سیستم رسیدگی به جرایم در فروپاشی شبکه های قاچاق تاکید می‌ورزد. این شعار یادآور می‌شود که در تمامی مداخلات و اقدامات باید به حقوق، امنیت و نیازهای افراد قربانی قاچاق توجه کامل صورت گیرد و آنان در اولویت قرار داشته باشند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
شکر بیادر در ولایت دایکنده در جد پولسوالی پاتو پولس در میلی و در مشترلی سیلوا آمده مردم متاثر کرده. ما فقط همه قطع نیستیم که خود از جد جای بدیگه جای انتقال بودم و معاشی مردم برده پسلا را حسی برسنده و تکرارش این نمیشته که مثلا نکستم سعی نداریم به خاطر آوی باران و سیستم به خاطر آوی برای یکیت به او یکستم منظر موجود.
سلام، عرض و ادب خدمت تمام کارمندان و اعضای رادیو آزادی. خدا کنه صدای ما را بشنوه و صدای ما به گوش مسئولین ایران برسه. من یک مهاجر افغان هستم، در ایران زندگی میکردم، مدت 8 سال 9 سال در ایران زندگی میکردم، برگه سرشماری داشتم. امروز نوبتم رسیده بود، قرار بود که برم طرف افغانستان. رفتم در ترمینال اتوبوس سوار شدم، میخواستم برم طرف افغانستان. در راه ما را در چکپوین یک جا برابر شدیم. در چکپوین جایی است که به نام چکپوین پلیس رای شریف آباد میگه، پلیس رای شریف آباد. آنجا ما را از ماشین پایین کردن، مامورا دیگه تلاشی کردن، بایک ما را، موبایل ما را هم گرفتن، دیگه پول نقد داشتیم هم گرفتن، دیگه هرچه وسایل خوششان آمدن گرفتن، ما را لاتکوب کردن. من از رادیوی آزادی می خواهم که صدای ما را به گوش مسئولین ایران برساند. حق ماست که ما با چرا با افغانی ها اینجوری برخورد می شه. وقتی که ما برگه ما وقت داشت، ما قرار بود که خود ما بریم طرف افغانستان. داخل اتوبوس سوار شدیم، ما 770 هزار تومان پول دادم کرای اتوبوس. برگه خودم نشان دادم در مامورا که اینه آقا، اینه برگه ما وقت داریم، 3 روز 4 روز مانده وقت ما می خواهیم خود ما افغانستان بریم. پلیس رای شریف آباد ما را تا قدر لاتکوب کرده، آزار اذیت کرده، پول ما را هم گرفته، یک تا لپتاپ داشتم هم گرفته، دیگه وسایل همه چیزی که وسایل خوش آمدن گرفتم. من از رادیو آزادی تقاضا دارم که به گوش مسئولین ایران برسه، دیگه با مهاجران همچه برخورد نشود.
پیام شما نظر شماست.